بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل وسلم. خب رسیده بودیم به بحث بیع مصحف، بیع قرآن. عرض کردیم که مرحوم شیخ در اینجا به علت این که دلیل رو مرکبی از روایات و شهرت عملیه قطعیه فتوای به این روایات قرار میدن، لذا هم اصل مسئله رو تقریبا بدیهی میدونن از جهت دلیل، یعنی نیازی به تحقیق ویژه نداره نسبت به دلیل. همین که خدمت شما عارضم بفرمایید، چون روایات شهرت عملیه قطعیه داره، لوفر از نا که سند هم نمیداشتن، این شهرت عملیه جابر ضعف سند بود و همین مقدار کافیه برای مرحوم شیخ. رضا عنایتی فعلا به اسناد این روایات بالخصوص نداره شیخ. خاتمه تشتمل علی مسائل الاولا، صرح جماعتون ادعی تصریح کردن که ما عن نهایه، این به قرینه هم سیاق تاریخی که شیخ رعایت کرده تو عبارت و هم بعدش که اسم نهایه شیخ طوسی رو میاره، این نهایه علامه رو بعد ذکر میکنه، این نهایه شیخ طوسیه، نهایه الاه و الان نهایه فی مجرد الفقه و الفتوه از شیخ و السرائر ابن ادریس حلی و تذکره علامه. بله نه علامه که 460، ابن ادریس هم به نظرم یا 589 فکر میکنم، تذکره علامه 726 قمری فوت کرده، دروس شهید اول 786، جامع المقاصد محقق کرکی 940. پس یه دوره زمانی رو از شیخ طوسی تا قرن ده شیخ اجمالا محققینشون رو فی الجمله ذکر کرده. حالا کتاب زیاده این وسط، اما همین مقدار از باب نمونه معلوم ذکر شده، چون بعدش هم شیخ دوباره یه تعبیری میکنه که انده شیخ عبارتهای بیشتری رو دیده که حالا اینا رو به عنوان نمونه ذکر کرده. صرحه اونم تصریحه، بر چی؟ به حرمت بیع المصحف. بله. ولی مراد به مراد از بیع مصحف چیز که ما صرح بهی فی الدروس، هم شهید تصریح کرده هم بعدا شیخ از عبارات بقیه هم همین استظهار رو میکند. ولی مراد به خطهو، خب این خط به چه معنا؟ به مرکب؟ نه، مراد از خط چیه اینجا؟ به قرینه بعد که میگیم، یعنی شما جلدشو بفروش، ورقشو بفروش، ارزش مالی و حواشی رو داشته باش، اما خود مصحف، یعنی خود اون خطوط قرآن، خطوط شریفه قرآن، خود متن قرآن قابل خرید و فروش نیست. چرا؟ بعدن شیخ میگه در روایاتم برمیاد که یک اکرام و اعظامی اینجا وجود داره، از عبارات روایاتم این مطلب مشهوده که حضرت فرموده مثلا کتاب الله رو نمیشه فروخ، تعظیمش کرده این کتاب الله، بعد فرموده مثلا غلافش رو میشه فروخ، معلوم میشه که اون مراد از کتاب الله اون متن قرآنه، مراد از خطم اینجا همون متن قرآنه. سلام علیکم و رحمت الله. و ظاهر المحکی عن نهایت الاحکام، عن نهایت الاحکام، این محکی گفت مرحوم مفتاح الکرامه نقل کرده عبارت نهایه را، یا نسبت به نهایه را نقل کرده شیخ از اوگه. معمولا شیخ نظارت به عبارت مفتاح داره. مفتاح گفتم که اون موقع که نرم افزار نور نبود، این حضرت مفتاح الکرامه به عنوان جستجوی موضوعی میتونست اقوال و ادله رو دست فقها بده، و چون خیلی هم دقیق نقل کرده معمولا مورد اعتماده، یعنی وقتی اون میگه در این وره مثلا دو تا قول در مسئله داریم یا سه تا قول در مسئله داریم، روایاتشون تعدادشون هر کدوم از اقوال اینقدر، فتاوی که داده شده اینقدر، معمولا همه اعتماد میکنن به نقل مفتاح. و ظاهر المحکی عن نهایت الاحکام، نهایت الاحکام علامه حلی، اشتهارها این حرمت بیع مصحف مشهوره بین الصحابه. دیگه میگه بین الصحابه، پس دیگه اختصاص به فقه شیعه نداره، مسئله از عمومات فقهینه. ثم حيث تمسک علی الحرمت به من الصحابه. او خودش علامه اینجا که گفته این ممنوعه تمسک به منعش و منع صحابه قرار داده، قطعا که علامه قول صحابه رو معتبر نمیدونه. وقتی میگه صحابه یعنی مازاده بر ائمه معصومین علیهم السلام، اکابر صحابه هم که عام قبول دارن هم این یه اضافه ای توشه. بعد از توش چی در میاد؟ ممکنه این فتوا یه فتوای بدیهی یا شبه بدیهی در اصل فقه مسلمین باشه اون موقع، مخصوصا که از زمان حضرت رسول مبتلا به بوده و الان روایت بعدی هم که میخونیم میبینیم در سیره وجود داشته از روز اول. و علیه، حالا علاوه بر این مقدمات که خود اینها رو بعدن خواهیم دید، شیخ از این جور شهرت‌های محقق استفاده فتوایی هم میکنه در جاهایی که دلیل معتبر دیگه ای هم غیر از این وجود نداره استفاده میکنه، مثل بعضی از مباحث گذشته مکاسب محرمه مثل دهن و اینها خواهید دید. معذالک اینجا روایت هم داریم. و علیه، بر این فتوا تدل زواهر الاخبار المستفیضه ایضا، بر این حرمت بیع مصحف روایات مستفیضه ای دلالت دارن. ففی موثقت سماعه، سماعه ابن مهران واقفیه و موثقه هم هست روایت علامه هو المشهور. دوستان هر وقت کسی از در واقع اصحاب روایت رو کسی بهتون گفت موثقه است یا بهتون گفت فتحیه یا بهتون گفت واقفیه، معمولا بناتون رو بذارید مشهور اینه، چون تقریبا مامن شخص این که تقریبا مامن شخص این که متهم بشد به واقفی بودن یا فتحی بودن، الا که در مقابلش محققین دیگه ای چیزای دیگه ای هم گفتن. کم داریم کسی که دیگه همه اجماع کردن این واقفیه یا همه اجماع کردن که این الزاما فتحیه. و بله نه نه، ائمه الرجال، ائمه رجال اون کتب اصلی رجال نه، بعدی ها دعوا رو بعدی هاست ان شاء الله میخونید، مثلا مرحوم قهبایی و مرحوم جامع الرواة اردبیلی و خدمت شما عرض کنم، یا ما مقانی و یا مرحوم محقق خویی و یا حالا کسایی که درجه بعد از اینها قرار دارن در رجال تا برسیم به معاصرینمون. بالاخره یعنی کم داریم که حتی مثلا علی ابن حسن فضال که مثلا دیگه مسلمه که فتحی المذهب بوده، بن الفضال فتحی بودنه، حالا امروز یه عده‌ای گفتن نه این علی ابن این شیعه شده، حتی دیگه مثلا این که دیگه کشمس فی رابعه النهار که بن الفضال اینا فتحی بودنه، حالا معذالک در مورد فقیهشون نکاتی وجود داره. بالاخره ففی موثقت سماعه، حالا این بعید نیست که مراد شیخ هم از این موثق بودن خود سماعه باشه قدر متیقن، که لا تبیع المصاحف. خب آقا بعدن میگیم یه نکته دیگه عنایت کنید، ببینید ما در فقه، در فقه کلمه بیع استعمالات متعدده داره که حالا فعلا کار نداریم کدومش حقیقیه کدومش مجازیه، همه این استعمالات به قدری مشهورن که ما لوخلیه و طبعه گاهی اوقات مجمل میشه حمل کلمه بیع بر احد ما، حالا چه یکیش حقیقت باشه و دیگری مجاز مشهور شده باشه یا هر شکل دیگری. مایی که اصول یاد گرفتیم نوکر ظهوریم، اعم از این که حقیقی باشه یا مجازی، استعمال فقط غلط نباشه، غلط نباشه، استعمال حسن باشه، صحیح باشه، سواون کان حقیقی ان او مجازی. حالا این کلمه بیعه این چنینه، قبلا هم خوندید که بی از ازداده، معذالک غیر این که از ازداده گاهی اوقات بی به معنی المعامله استعمال میشه، اعم من البیع و الشراء، گاهی اوقات بی به معنی البیع گاهی اوقات هم به معنی الشراء، در آیات شریفه هم بی به معنی الشراء داریم، اما خیلی وقتا در روایات بی به معنی اصل معامله گفته میشه، یعنی نه فعل بایع فقط و نه فعل مشتری فقط، اصل معامله طرفینیش. حالا ما اینم باید داشته باشیم تا حواسمون باشه که در روایات آخر آخرش مثلا این بیع به معنای بیع فعل بایع فقط حرام شد، فرض کنیم منهیه لا تبیعوشم حرمته، یا به معنی الاشتراء یا اعمه، انشاءالله اینو میبینیم، انشاءالله میبینیم که اعمه، چون در بعضی از روایات تصریح بی داره، در بعضی از روایات تصدیه به اشترا داره، یه جا گفت لا تبی، یه بار یه جا گفت که لن تشترا، معامله خریداری نمیشود. بعدن اگر ما اینطور ببینیم شاید برگردیم این لا تبی اوها رو به معنای خرید نگیریم، به معنای بخش، به معنای فروختن نگیریم، به معنای عام بگیریم، چون استعمال بی در عام امکان داره و کثیرا ما هم اتفاق افتاده و بعدن هم در مقابل میاد اشتراع و میگه بی ام میگه، بعید نیست که حداقل بعضی از این روایت های بی که قرینه خاصی بر خصوص فعل بای ندارن به معنای عمش استعمال شده باشن. و کیفکان حکم در کلل مسئلت التن مسئلت این واضحه، هم تو خرید هم تو فرو. جان معنی عمش
این روایت شامل هر معاوضه میشه؟
نه 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 نه، خود بی او داریم میگیم، اما الان من که میگم معامله یعنی عم از فعل بایع یا مشتری، یعنی اصل معاملش اشکال داره اینطوری. نه نه نیست نیست نیست، اما میگم بعضی وقتا روایت برگردیم خیلی اهمش نکنیم تو همین دائره، اما ممکنه یه جایی در روایت خصوص فعل بایع مد نظر باشه، یا خصوص فعل مشتری مد نظر باشه، یا قرینمون عام باشه، یا قرینه بالخصوص نداشته باشیم، اون موقع سایر روایات و سایر احکام که صادر شده کنار این مطلق بی قرینه قرار داده بشه، بعید نیست که این مطلق بی قرینه حمله بر اصل المعامله شده باشه، به قرینه اینکه سر خصوص اشتراء به عنوان فعل مشتری خصوص فعل بایع ما دلیل داریم، فتوا هم داریم، لذا از مجموع این تراکم قرائن حکم کلتا المسئلته واضحه. اما از جهت اصولی فقه الحدیث این که این روایت بالخصوص داله بر کدوم یکیه نیاز به تحقیق داره، یعنی و کیف کان اصل المسئله واضحه، اما ما هو مراد الامام علیه الصلاه والسلام من هذا القول، که اون موقع این تعیینش بعد اند شکوک به دردمون میخوره، که اطلاقش رو اگر تونستیم اثبات کنیم موقع شک بتونیم از اطلاقش بهره بگیریم. و کیف کان لا تبیع المصاحف، خب یا نفروشید، یا اینطور معنا میکنیم نفروشید مصحف را، یا معامله نکنید مصحف را، معامله بیعی، فان بیعها حرام. ببینید واقعا این جمله فان بیعها حرام، اگر اینجور استعمال رو خودتون خاطرتون از المجلس خوندید، گفت یکی از بهترین روش ها برای فهم لغات در کلام شارع اعتراضه، خاطرتون هست؟ گفت تفسیر بیانی بهش میگن مفسرین. خب آدم اگر انصافا، حالا ما بحث داریم که این اعتراض علامت الحقیقه بشود یا نه، اما وقتی میخوایم استظهار کنیم قطعا این اعتراض به درد استظهارمون میخوره، به درد استظهار قطعا میخوره، حالا تعیین موضوع اون لب بکنه یا نه. مسئلتون یکی از ابزارها و فنون برای استظهارهای دقیقه، مسئلتون اخرى. وقتی من نگاه بکنم وجدانن این جمله ان بیعها حرامون، ان البیع حرامون، از این جور تعابیر اگر بریم در روایات نگاه بکنیم همیشه این جور تعابیر الا ما شذ و ندر استعمال در جنس المعاملت البیعی است، لا خصوص الفعل البایع اول مشتری. یواش یواش دالا رو درست کنیم تا بعد بریم من هم دار تا جمعشون کنیم. بعد خود ای تعبیر به تنهایی این چنین استظهاری ازش میشه کرد. حالا بریم جلوتر. قول تو من سوال کردم آقا فما تقول فی شرائها، خب چجوری بخریم قرآن و پس؟ خب آقا یه کسی میگه به قرینه این اشترا که اینجا اومد فما تقول فی شرائها، اون بی به معنای فعل باید بوده. نه مفسر عده زیادی افقها اینجا مخالفت کرده، گفتن نه آقا شما این فما تقول اول درست معنا کنید، برید شأن صدور روایت رو ببینید، خواهم یاد بگیرید ببینید چجوری دارن میان قرائن مختلف روایت تفسیر میکنه. گفت شأن صدور روایت مگه چیه آقا؟ روایت از روایت های بعدی شأن صدور در میاد، اگر هم کسی بره محیط بازار اون موقع رو نگاه کنه باز شأن صدور در میاد. چی بوده شأن صدور؟ شأن صدور ای بوده که در زمان ائمه معصوم، در زمان آقا رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله، اون موقع قرآن با یک ادب خاصی، یه نسختون صحیحتون من القرآن در مسجد النبی وجود داشت، بعد هر کس می اومد به مقدار احتیاجش که میخواست بره استفاده کنه یه بخشی ازش رو استنساخ میکرد میبرد میرفت، که بعدن این روایت برای عدم تحریف قرآن خیلی چیزا به درد ما میخوره این روایت این که دارم میگم. اما اون بعد آهسته آهسته بیمبالاتی و تساهل و تسامح راهش باز شد دیگه. یه کسی وقتی قرآن میخواست خودش نمیرفت، زنگ میزد به فلانی میگه فلانی تو برو برای من استنساخ کن، من اینقدر پول بهت میدم، اجاره میگرفت آدم ها رو. بعد یه مدتی یه عده دیدن ایران میشه پول در آورد، ما هم که نه زمین داریم و نه حیوان داریم، پس از این را پول در بیاریم. اینا بیکار که بودن میرفتن استنساخ میکردن، سر بساط میذاشتن که هر کی اومد یکی برداره. و یواش یواش از اجاره اومد توی بیع. پس اصل این که بیع المصحف مبتلا به بوده. خب اگر کسی اینو ببینه، حالا اینا اینطور معنا میکنن روایتو، میگن امام گفت مطلق معاملش باطله، حرامه. بعد راوی میگه آقا پایی همه خلق الله اینا همه رفتن تو جهنم، خواهی که مبتلا به الان دارن میخرن از دست فروش ها، از بازار تو قرآن میخرن. فما تقول و فی شرائه ها، انگار بعضی از بچه های خودمون هم رفتن خریدن، نه فقط اوبری ها. فما تقول و فی شرائه، پایینا چه کار کنیم حالا؟ قال حلش میکنیم برات، هیچ اشکال نداره. اگر نبود این عبارت شما از امام یعنی اولش نمیدونستید این روایت از امامه، میخوندیدش فکر میکردید یکی از کارهای فقها از حیل شرعیه است که یه آدمی از حرام نجات بدیم. اگر نمیدیدیم عبارت امامو بالا یعنی قال الامام علیه السلام نمیدیدیم، واقعا مثل حیل شرعیه بود که فقها استفاده میکردن برای حل قضیه. قال اشتره، بخر، اشکال نداره. من هو من الکتاب، چی رو بخر؟ ادفته جلدش و الحدید و آهنش که میاد مثل گیرش میشه اینا رو به هم وصل میکنه نگه میداره، و الغلاف و ایاکن تشتری من هو الورق، برگشو نخری. یا خب پس چرا بعد تو روایت بعدی میاد میگه ورقش هم بخر؟ نه ادامه میده و فیها القرآنو مکتوب. یعنی کأنه خریدن ورق وقتی قرآن روشه انصراف داره به خریدن متن قرآن. پس او خطم مراد چی بوده؟ متن قرآن بوده. لذا پس من هنا یسر با جمع بین سایر روایات، فردا اگر کسی فتوا داد، نمیخوام میگم فتوا درسته، میخوام یاد بگیریم چجوری به نتیجه و فتوا میرسند، کار میخوام فقط بفهمیم بشون. اگر یک کسی فتوا داد که اگر توانستی ورق را بدون متن بخری اشکال ندارد، دیگه میفهمیم او جمع بین ادله کرده، او این عبارت رو دیده با سایر روایات که جمع کرده. پس حضرت اینجا داره بهش میگه ورق رو نخر در حالی که قرآن مکتوب، یعنی انصراف داره به این که میری رو قرآن، میری رو خط. حالا اگر تونستی توی معامله ای متبایعین قصدشون بشه صرف ورق کافیه. بعد ثمره عملیش کجا در میاد آقا؟ چون فتوا اینطوری داریم از خودمون، فتوا اینطوری داریم، از کجا ثمرهش در میاد آقا؟ اون جایی که یه بار قرآن نوشتن سر یه قرطاس کاغذ، یه بار قرآن سر مثلا پوست آهوه، این خود پوست آهوش قیمت داره، مثل یه تیکه ورق نیست که حالا خیلی مهم بگیم بابا یه تیکه یعنی چه قصد ورق کردی، قصد قرآن کردیه. پوست آهوه واقعا مهمه، لذا واقعا میشه کسی قصد پوست داشته باشه. لذا اون موقع این جمعه اینه که میگم باید ببینید اصل الفتوا مسئلتون فقه الحدیث و تعیین مراد جدی از دوال موجود در حدیث مسئلتون اخرى، و این دومی فردا اندشک به کارمون میاد. نمیتونیم بگیم چون اصل مسئله واضحه دیگه دعوایی رو ادله، بعد تو حدود و سقورش دعوامون میشه، گیر میکنیم. کسانی که اینجا میگن اصل مسئله واضحه تو حدود سقور دیگه مشکل نداریم، به حدود سقور که میرسن کسی را ما ببرن تو اصل عملی. چرا؟ چون دلیل اجتهادی نداره. جانم بفرم. گفتم جمع، تعبیرم دقت فهمودی؟ گفتم جمع با سایر روایت‌ها که الان میخونیم. بله عرض کردم، قید زدم. خب فیکون علیک، و خودش بود به تنها که نمیشد قطعا، فیکون علیک حراما. خب این حرام علی خدمت و علی من باعه حرام. آقا
اینجا فیکون علیک، علیک زیر مجموعه کجاست آقا؟ سوال مناسبت سوال جواب بیا. فما تقول، فما تقول فی شراءها، رفع چی؟ فعل مشتری. فیکون علیک، علیک توی که مشتری. و علی من باعه، این دوباره قرینه بر این که ان بیعها مطلق بود. دقیق فهمیدید؟ اگر حالا این تازه یه معنا بوده، مبانی دیگه هم تو تفسیر حدیث وجود داره، من چون شیخ به این متمایله اینو الان توضیح دادم. سید عزیز بفرما آقا. حالا فعلا نه، فعلا داریم اصل معامله رو میگیم، دالار رو درست بکنیم، بحثمون فعلا سر بی بوده تا بعدا ببینیم اینا لواحق بحثه. یعنی اگر کسی دلیل آقا یه جایی میریم سید یه روایت صریحی داریم کل معاوضات چو گفته، دعوا نداریم دیگه. تو مسئله تناهنا ادله ما خصوص بیعو میگیرن. حالا بیع اعم از فعل بایع و مشتری، این اول درست میکنیم بعد میریم رو لواحق بقیه رو ببینیم میتونیم چجور ملحق کنیم. خب و مزمرت و عیسی عثمان ابن عیسی جانه ممکنه ببینیم این حیل ما که اینجا داره استفاده میشه قدرتشون سعشون چقدره. و مزمرت و عثمان ابن عیسی، مزمره خب میدونی چی آقا روایت گفته سعل تو بونه میدونیم که معمولا مزمرات مال سماعه، ریشش هم چیه؟ این سماعت ابن مهران اون اصلشو اصل سماعه اصلی که داشته، اصل اول کار گفته است که آقا من در خدمت حضرت بودم و چه و چه، بعدن دیگه بقیه شوی گفته سألتوهو و سألتوهو و سألتوهو و سألتوهو، لذا اصلا انگار شکلش، اصلا نه انگار شکلش یک منظومه فی مجلس واحده، شکل متن اینطور که اونایی که دیدن، ما که ندیدیم اصلش رو، اما مزمره بوده اما به این شکل. اولش گفته که من خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، سوالات شرعی پرسیدم، بعد گفته و سألتو اصلا ظاهرش انگار حتی فی مجلس واحد بعضی ازش فهمیدن. بالاخره مزمرات اینطوره، دیگران هم مزمره دارن، اما معمولا مزمرات سماعه خیلی زیاده، چون سماعه اصلش این تیپی هستن، نه اینکه گاهی وسطش یه مزمره آورده، اصلا جنس این اصل مزمره توش زیاده، اصلا خود ماهیتش عجین شده با مزمره. حالا شاهدش اینه که سند بعدی رو میبینید از سماعه است، و اینی من که گفتم بعدا تو بعدی تیکه اشکالی درست میکنه سند دیگه ای که ای داره. حالا میخونیم مزمرت عثمان ابن عیسی، حالا و کیف کان، این مزمره هم باشه، مزمره هم از عثمان باشه، از سماعه باشه یا از هر کس دیگه ای باشه، اصلمونم بری باشه که این مزمره قابل فتوا نیست و مزمره بودن سبب ضعف سند روایت میشه و سند ارسال روایت میشه، به قرینه فتوای مشهور به همین روایت و عمل اصحاب به همین روایت بر مبنای کسانی که متن و کار ندارن حجت میشه، کسایی که متن و کار دارن متنش موافقه با سایر روایات بابه، لذا بازم روایت با اون مبنا هم درست میشه. و کیفکا مزمرت عثمان ابن عیسی قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها، اینجا بیع به معنای فعل بایه در مقابل شراء و شرائها، قال لا تشتر کلام الله، نخر. ولکه اشتر الجلد والحديد والدفة وقل اشتری منک هازا، هازا یعنی چی؟ پوست جلدشو دارم میخرم و آهنشو دارم میخرم و غلافشو دارم میخرم ها، اشتری منک هازا به کذا و کذا. خب آقا میشه اینجا دیگه یه مقداری قصر نظر کرد بر جواب حضرت لا تشتره، بگیم حضرت از بیعش سکوت کرده، چون مناسبت سوال و جواب تفکیک بین بیع و شراء رو در سوال داشت، باید در جوابم جواب یا یه طوری ادا بشود اهم از بخش دو بخش سوال، یا اگر یه بخش گفت یه بخش سکوت کرد، ما در مورد بخش سکوت شده یا سکوت حضرت رو به معنای عدم تحریم بگیریم یا حداقل به معنای سکوت بگیریم، هیچ حکمی براش بیان نشده، میتونیم اینجا اینو بگیم یه عده‌ای نسبت به این روایت متوقف شده. گفتن چون سوال و جواب سوال دو طرفو گفته ان بیع المصاب بشراها، حضرتم بهش گفته لا تشتره، نسبت به بیعش جواب نفرموده، پس ما نسبت به بیع نه اثباتا نه نفیا حکمی نداریم. بعضی گفتن خب حضرت سکوت کرده دیگه. خب حالا دوباره اینجا عنایت کنید، اگر کسی باز مناسبت بتونه درست بکنه، یعنی راوی معلوم بشد، بعد خب این راویه که ما میدونیم خودش دکون بقالی نداشته، اهل خرید فروش، یعنی معامله کننده بازار نبوده، قایت الامر خواسته بره بازار بخره، بعد اون موقع ممکنه کسی بگه به این عنایت بود که حضرت اشتره را جواب داد که فعل مبتلا به خود راوی بوده. بالاخره من چرا اینطور توضیح میدم، میخوام یواش یواش یاد بگیرید، خیلی قرائنن که میتونن در تفسیر روایت به کمک یک فقیه بیان، لکن ما نوکر استظهاریم، اگر اینها به ظهور نینجامد لا یعبأ به. خب بفرمایید. از داد بله بله قبول دارم، قرینه رو گفتم، اونم میتونه میشه باشه، ممکنه کسی اصلا لا تشتره رو بگه عمه اینجا عمه از بیوشره، اون بعیده، خیلی بعیده دیگه، این تیکش از
در مقابل بیوشره
بخاطر مناسبت شرایط یه جوری نیست که ما بشه، یعنی الان بی هم که بود ما میگفتیم اشتراه رو چکار کنیم، ولو استعمال بی در عم اکثر از استعمال شراء. و رواه فی الکافی عن عثمان، سند دوم کافی، عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله. دوستان حالا با او توضیحی که من دادم، این سند دومم یه وجه وهنی توشه، وقتی گفت سماعه تو بگو مزمره است، اینجا نفهمیدیم، مطابق با قاعده ای بود بگه مزمره سماعه، او کسی که مزمره بودن، یعنی کسی که التفت الى حسیت الازمار ینبغی که ان ینسبه الى سماعه، نه به عثمان، اونی که ینسبه الى سماعه ینبغی که مروی عنه را اظهار نکند که اظهار کرده. لذا اگه ما بودیم، یعنی الان ببین سفره چی میشه، علی یه مورد ایطوری ما یه جای افق بخوره به تورمون، اولا معاملات نباشد و عبادات باشد، ثانیا مسئله اینقدر کثیر الفتوا و کثیر الدلیل، فرض کنید یه مسئله است و تنها دلیلمون هم همینه، چه کار کنی؟ اونجاست که دیگه رجال و اجتهاد در علم رجال و اجتهاد در مبنای حجیت خبر واحد و همه اونا به کارت میان. فعلا اینجا دعواره، اینجا ما تو 7 سال نعمتیم، چون 7 سال نعمتیم کسرت دلیل داریم، تا اینو میبینیم یکم مثلا میلنگت مزبزبه، میگیم آقا ما میبوسیمت شما را، لکن میریم نوکر اون سوار عدل. اما یه جایی خواهد رسید، علم اجمالی داریم، تو فقه میخورید به یه جایی که یک قصه ایطوری پیدا میکنید، دلیل منحصرتون هم هست، حالا تکلیفش معلوم کنیم، بذار باید مبنامون بسته باشه، مشخص باشه. خب دیگه چی؟ و روایت و جراح المدائنی فی بیع المصاحف قال، حضرت فرمود، حضرت دیگه این سؤال رو نیورده دیگه، لا تبع الکتاب، نه فروش کتاب رو، ولا تشتره، نه خر کتاب رو، و بع بفروش، چه چیزی را؟ الورق، ها، والعدیم. آقا ورق بالا گفت، گفت چی؟ گفت لا تبیع، گفت ایاک ان تشتری منه الورق و القرآن و فیه مکتوب، این گفت که بع الورق. حالا بخوایم جمع بین همین ادله بالا کنیم، بالای چی گفت؟ گفت بگو اشتری منکه هازا، دست بگو ورقشو به کذا و کذا، پا معلوم شد نیت ملاکه، اونم نه نیت نوعی، نیت شخصی، نیت المتبایعه، از جمعی ستا دلیلی که تا حالا خوندیم ها، دلیل وسط میشه شاهد جمع بین دلیل بالا و پایین، یعنی اگر تو نیت کردی که دارم این ورق دستم گاشتی روش، دیگه اشکالی نداره. این یک تفسیر. تفسیر دوم با عطف دومی معلوم میشه، به الورق، منظور از ورق چیه؟ والعدیم، انگار حضرت ورق و منظور کلیش نبوده، والعدیم، عدیم به چی میگن؟ به اون ورقی میگن که اپوسته، ارزش ذاتی داره. والحدید، حدید همون قلابشه، آهنی که برگ پوست داره یا برگ ها رو به هم قلاب میکنه. یعنی اگر ما قبول کردیم که عطف الخاص علل عامه، بعد ممکنه بگیم ورق منظور اصلا انصراف داشته، اینجا که ازل گفته به الورق، منظور ورق ارزشداری بوده، نه ورقه همینطوری بله کاهی علکی بلکی خودمونی، نه این ورقه مثلا میدن ژاپنی بوده برای خودش، جنسش خوب بوده لذا قابل اعتنا بوده مثلا. بله نه حدث من و شماست انشاءالله. اگر میخوای اینو تحقیق کنی به کلمات شهید ثانی فی کتابیه هم روزه هم مسالک تو بحث ورق قرطاس با این حضرت نرم افزار رو بزن القرطاس ببین از شهید ثانی چی میاره بالا. شهید یه تحقیق قشنگی داره اینجا، یه تیک کوچولوش هم شما تو شرع علوم فکر کنم یادتون باشه اونجایی که میخواست بگه رو ورق میشه سجده کرد یا نه، طوری قشنگ توضیح میده و آهک میارن قاطیش میکنه اینا و یه روالی رو توضیح میده و او قرائن تاریخی بعدی معلوم که از قدیم قصه ورق قصه ای بوده منحصر به زمان ناهنا نبوده. خب و روایت عبدالرحمن ابن سیاله یه زد بفرما این سیده اما شاهدی بر بحث تو روایات نداریم. روایت عبدالرحمن ابن سیابه، حالا سند این سیابه است یا سلیمانه، هر دوش توثیق شده، دوتاشون هم تو در واقع یک طبقن. قال سمعت ابا عبدالله یقول، گفتم مشکلات سندی اینجا بحث زیاد داره لکن شیخ بنا رو گذاشته فعلا دعوایی نداریم. یقول ان المصاحف لن تشترا، لن ها نفی ابد میکنه، نفی ابد یه نفی شأنیت اینجا، اصلا مصاحف شأنشون این نیست که، یعنی جنس مصحف با جنس معامله سازگاری نداره. فاذا اشتریت، اگرم رفتی پای معامله، فقل انما اشتری من کل ورق و ما فیه من العدیم، و ما فیه ضمیر بزن به قرآن ها، ما فیه من العدیم اون چیزی اون پوستی که اینجا هست و حلیتهو. ها آقا این قرآنه ره، این آدم برای اینکه بفروشتش خوشکل مشکلش کرده، تزئینات داره، ظریفکاری کرده، خطشو با دقت نوشته، دیگه مثلا مرکب پخش نشده، یه زحماتی روش کشیده، تو زحمت دست او رو بخر ازش، و حلیتهو و ما فیه من عمله یدک، بهش بگو من اینا رو دارم ازت میخرم به کذا و کذا. حلیه یعنی زیبایی، زینتی، درست شد؟ به زینتی جا تو عربی، تو عربی میگن الحلل مصوغه، گردن بند و اینا رو، تلاجاتو، چیزی که زینتی که اینجا من عمل یدک، کار دست تو بوده، زحمت کشیدی پاش. خب آقا از مجموع عطفایی که تو این لسانه تو این روایت اومده با سیاق این روایت یه چی دیگه میفهمیم. حضرت اونجا نمیخواست حس کنه حتما به آهن حس کنه، میخواسته بگه خط به معنای متن قرآن معامله نشود که شأن قرآن اجله، لکن هرچی بار و بندیل جانبیشه اشکالی نداره. خب شیخ میگه اقول، اقول شیخ اعظم، ظاهر قوله علیه الصلاة والسلام، ظاهر این عبارت که چی؟ ان المصاحف لن تشترى، این لسان این بیان ظاهرش این است که انها ان المصحف لا تدخل في ملك احد على وجه العوضيه عما بذله من الثمن، این قرآن به ملک کسی در في ملك احد، در ملک هیچ کس داخل نمی شود، به چه شکل؟ على وجه العوضيه، عوضیه یعنی چی؟ على وجه المعاوضه. سیه اگر ما اینجا زور زدیم اینو اثبات کردیم، بعد این دیگه اهم از بیع مصطلح خودمون میشه. ها حواستون باشه، ممکنه اگه ای در بیاد از روایت بشه اینو استظهار کرد، یعنی ای بشه علت تامه حکم، بشه اینو استظهار کرد. شیخ میگه ظاهر و قولهی، که لا علا وجه لعوضیه اما بزله من از سمن، او سمن به تو بزل می کند که تو قرآن را به او بزل کنی، نه نمی شود. شیخ میگه این ظاهر و قولهیه، اگه ظاهر شد حجت ها، بعد اون موقع ممکنه سر هبه معوضه هم دست ما رو ببنده، مگر تفسیری که شیخ انشاءالله از هبه معوضه آخر تعریف بی بتون ارائه خواهد داد، او تفسیر ممکنه دوباره هبه معوضه رو نجات بده اما جاهای دیگه گیرمون بندازه. خب و انها یه نکته بود، یه استثار از این جمله ان المصاحف لن تشترى، حالا استثار دیگه، و انها اجل من ذلک، قرآن اجل از اینه که بیاد تو معامله عوض یا معوض واقع بشود. خب و یشیر الیه، باز یه داله دیگه بیار، و یشیر الیه تعبیر الامام فی بعض الاخبار به کتاب الله، کلام الله، نسبتش میده به کی؟ به خداوند متعال. الدال علی التعظیم، چیزی که مال خداست که نمیشه بیاری توی معامله علکی پلکی بین من و زید معاملش کنی، داله بر تفخیم و تعظیم اون موقع. حالا این اشعاره یا دلالت و استظهاره؟ شیخ بالایی گفت ظاهر، اینو میگه یشیر و الیه، اشاره ای دارد، یعنی یک نحو اشاره، نه حتما بگیم ظهور این تعبیر در این معناست. خب همینجا شما یه بحثی داشتید تو اصول، قرائن منفصله تو استظهار چقدر مدخلیت دارن؟ اگر ما مجموع قرائن با هم جمع کنیم نمیشه یه عدد اشعار خارج بشه بشه ظهور؟ باید بحث کنیم و کیفکان. خب آقا این و کیفکان مال چی؟ مشکل سندی هم داشتیم، شاید هم رو تک به تک روایات نکاتی به وجود می آمد، اما فل حکم و فل مسئلت واضحون، اصلش اینجا فل جمله است، اصل حدود و سقور بعدا انشاءالله. فل حکم و فل مسئلت واضحون بعد الاخباره و عمل من عرفته، هم روایت داریم هم عمل اصحاب داریم، دیگه دعوا نداریم. حتی مثل الحلی ابن ادریس سرائر الذي لا يعمل باخبار احاد، ابن ادریس خوندم تو کتابای قبل، ابن ادریس سید مرتضی اینا مجوز عمل به خبر واحد نمیدن، پس اونا وقتی به یه خبر دارن عمل میکنن ازش چی میفهمن؟ نه، خبر محفوف به قرینه قطعیه. ابن ادریس چون حجیت خبر واحد قبول نداره، یعنی خبر زنی رو بهش عمل نمیکنه، پس وقتی داره با یه خبر عمل میکنه اینن کشف میکنیم که پیش او قرینه ای وجود داشته که اطمینان به این روایت، به صدور این روایت رو برای ابن ادریس به ارمقان می آورده، لذا هم داره به روایت عمل میکنه. بعد نتیجهش چی میشه؟ سیه داره یه حرف به چه درد میخوره؟ بعدن میگیم. وقت یه روایتی رو مشهور که استفاده کردنه اما پیش من انگار مزمر است سندش، یه ذره تو دست اندازه، بعد نگاه میکنم میبینم ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمیکنه روایت رو قبول داره، اما عمل ابن ادریس برا من یه خبر واحد زنی میسازه، یکی از اجزاء میشه برا وسوق من شیخ. ابن ادریس خبر واحد عمل نمیکنه، به این خبر رفته عمل کرده، پس برا ابن ادریسی که دائرش از یک از دوائر دیگه است یه حجت شده. برا من نوکر خبر زن، خبر معتبرم، نوکر به خبر معتبرم، زنی و سندم باشه اشکال نداره. ابن ادریس اینو قطعی گرفته که داره بهش عمل میکنه، همین قدش برا من ممکنه وسوق ساز بشه، مخصوصا در مقامی که متکثر الروایه هست، متکثر الفتوا هم هست. شیخ میگه لذا اصل مسئله معتبر بودن این روایات و فتوای به این روایات و عمل این اصحابی هم که بوده، یعنی از شهرت به عنوان شهرت عملی استفاده کردیم، جبر سند کردیم، اگر توی روایات مشکل سندی هم بوده، اجمال بوده، اشتراک بوده، مزمره بوده، ازمار بوده، هم مشکلش حله. تمام، الهنا تم الدلیل على حجیت هذه الفتوا. از اینجا شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لکن ادعا شده ما روایات معتبر ای داریم که اون روایت ها ظهور دارن در حکم مقابل این حکم. آقا عنایت کنید یکم، حالا بریم تو مقام تعارض ادله، دقت دقت.
اگر روایتی بیابیم که این روایت فتوا به جواز مبایعه علی مصحف القرآن الکریم داده باشه، اون روایت رو میذاریم کنار این روایات، اون روایت چه کار میکنه برا ما؟ اگر در روایات ما نصی داشتیم، نص داشتیم، مثل چی؟ روایت اولی گفت ان بیعها حرامون، حرامون نص. خب هیچ، او تعارض با این دوتا با هم متعارض میشن، میذارن سر هم دیگر میشکنن. لکن اگر اون روایت های ما ظاهر بودن، مثلا صیغه نه لا تبع، لا تبع به قرینه روایات مصرحه در جواز حمله بر کراهت میشد. بعد حالا چون حجم روایت های نهی زیاده، کراهت شدیده توش در میومد. هازا کلهو به شرط اینکه روایت این ور هم سندن هم دلالتن بر مسئله اباحه بیع تمام بشه، سندن و دلالتن. اگر تمام بشه ما میمونیم در تعارض ای با او. اگر او ور نس داشتیم، ای ورم نس داشتیم، دیگه جنگ جهانی درست میشه. سعی بگه مباحون، اونم بگه حرامون. اما اگر ای امر کنه، ای نهی کنه، دوتا ظاهرن، دوتا ره ما یکم با هم رفیقشون میکنیم، انشاءالله یه چند جلسه بشینیم با هم، میشه دوتا رو با هم دیگه آشتی دار. درست آقا؟ جنابه حالا روایت اول، حالا اگه کسی تونست یک طرف این قصه رو سندن یا دلالتن مخدوش کنه، خودی اصلا دعوای وجود نداره. حالا این روایت ببینیم، ربما یتوهم هنا توهم شد. هنا چه چیزی؟ ما یصرفو، مراد از این ما چیه؟ روایات، اون روایتی که یصرفو هذه الاخبار عن ظواهرها. شیخ داره کم لطفی میکنه ها، تو این روایت نص هم وجود داشت، تصریح هم وجود، ان بیعها حرامو. البته من اینجور ادبیات گفتاریم و علی جمیع المسالک به کار نمیبرم، ما گول نخورید. من که دارم میگم این نص ای ظاهره، علی مذهب شیخ در تعادل و تراجی دارم میگم. ممکنه کس دیگه این مقیاسش تو ظاهر و نص با این مقیاسی که الان گفتم فرق کنه، اما انشاءالله سیعتی من نا و من کم که شیخ در تعادل و تراجی میگه اگر روایت گفت حرامون نسته، گفت یستحب نسته، اما اگر گفت افعل لا تفعل ظاهره، که مبنای معروفی هم هست. خب حالا اما اینجا داره میگه ان ظواهره، یعنی که انه اینجا نسی وجود نداشته. خب مثل روایت ابی بصیر. یه نکته بگم آقا، جناب جواهر میگه آقا همین که شد ابو بصیر، من دیگه این روایت را قبول ندارم. مثل کی؟ مثل شهید اول، شهید ثانی، از عبارت شهر لمعه یه چیزا اینطوری ازش استظهار میشد، شهید اول و حتی شهید ثانی در عبارت شهر لمعه. مشکل چیه؟ مردد بین چهار نفر، نه دو نفر. بله، جناب جواهر فرمود این مردد بین چهار نفره، این مردد بین چهار نفره، هیچ قرینه ای هم برای تفکیک وجود نداره، چون چهار تا یه طبقن، چهار تا هم از حضرت باقر روایت دارن هم از حضرت صادق، هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن، انگار چهار تا با هم متولد شدن، با هم چهار تا هم با هم مردن، هیچ قرینه ای هم که اینا رو تفکیک کنیم، راوی و مروی عنه و اینا هم نداریم. مثلا بگیم این ابو بصیر که از امام رضا روایت میکند با اون ابو بصیری که از مثلا حضرت باقر روایت میکنه، اونجا میشه با مروی عن تفکیکش کرد. راوی آقا اون بصیر، ابو بصیری که راویش علی ابن ابی حمزه بطائنیه، اون ابو بصیری که راویش کذا، نه راوی هم همه یکیه، مروی عن هم یکیه، زمان حیات و مماتشون هم یکیه، ما هم نمیدونیم چه کار کنیم. خب بعد یکیشون توثیق شده، سه تا دیگه شون توثیق نشدنه. لذا جواهر برید ببینید، جواهر همه روایت ابو بصیر خبر و ابی بصیر، خبر و ابی بصیر یعنی معتبر. حالا بعد بدبختی چیه؟ ابو بصیر، این صاحب السر والعلن امامه، جل الروايات من المعارف والاحکام والاخلاق، روایت عجیب غریب. ابو بصیر به حضرت گفت آقا افا و حدثو به هازا غیری؟ حضرت بهش گفت نه، ای گفتی من تکذیبش میکنم. گفت آقا چرا؟ گفت بقیه نمیفهمن، ایجور آدمی بوده است.
ابو بصیر
اسدی یکیشونه، ابو بصیر مکفوف نابینا
یکیشونه لیس مرادی هم یکیشونه. حالا آقا عنایت کنی. بعدی آمدم گفتم قربانت بشم جناب جواهر، گفت که یه مثالی من براتون بذارم قصه که دیگه آتون بمونه. زمان جنگ شهدا رو که می آوردن شهید دفن کردن، قبلش معلوم معروف نبود، قبل جنگ خود زمان شاه بود، زمان شاه شیر و خورشید بود، رو قبرهای یه اسمی می نوشتن می رفتن، یه اسمی روشن مثل این مسیحی ها هستن تو کلیسا. آقا اما زمان جنگ شد که شهدا فوت می کردن، می مادن رو قبرهاشون آیه می نوشتن، حدیث می نوشتن اینطوری. بعد سر قبر یه کسی نوشتن نصر من الله و فتحان، غریبی کسی اومد رد شد گفت عجب پتویی قد چهار نفر خوابوندید نصر من الله و فتح و غریب. حالا این قصه اینطور شد، اومدن گفتن جناب جواهر اینجا این قبر مال چهار نفر نیست، مال یه نفره، این چهارتا عنوانن برای یه نفر، نصر من الله و فتح و غریب. نه آقا یه نفره، اینم یه آیه بود، ما یه ابوبصیر بیشتر نداریم. او ابوبصیر هم همونه که شما میگی سه قصد لکن مردد شده بین سه تای دیگه ای که تکلیفشون معلوم، او سه تای دیگه خودشن. خب حالا جانم نه نه چی از کجا؟ وای وای من از این حرفا نزدم، شما اجتهاد نکن، من همش نقل از آقایون کردم، از خودم هیچ نگفتم، هیچ اجتهاد نکن. بالاخره حالا جناب من این روزا رو برای چی خوندم؟ خوشتونم بیاد بزنم اطلاعات جاییتون بره بالاتر، اما این روایت و جواهر معتبر نمیدونه. خب اگه معتبر ندونه جواهر میگه آقا من دیگه رفتم خداحافظ، میخوام برم استراحت کنم، وارد دعوا نمیشه، ما ریشمون از دست شما آزاد کردیم. چرا؟ چون روایت ایبر معتبر نشد. اگه کسی معتبر میدونه خب بیا تو دعوا، بسم الله دیگه کمربندت صفر ببن بلند شو بیا تو دعوای تعادل تراجی. خب روایت بخونیم آقا، مثل روایت ابی بصیر قال. حالا من اینا شیخ که گفت روایت و ابی بصیر، بگیم این شیخ هم سند ابو بصیر مشکل دار میدونه، روایت گفت روایت یا نه روایت تو اصطلاح شیخ عمه، عم از اینکه قبول دارد یا قبول. جواهر معلومه، جواهر وقتی میگه خبر میگه روایت یعنی من قبول ندارم، فرهنگ لغات جواهر رو دارم میگم. اینجا میشه بگیم حالا جلوتر که میریم معلوم شه شیخ سند رو قبول داره. حالا وقتی سند رو قبول داره من چی میخوام ازش شاهد بگیرم؟ اگه یه نکته فرهنگ لغات شیخ تو رسائل مکاسب، پس شیخ اگر یه جایی گفت روایت حملش نکنید که قبول. شیخ کلمه روایت رو عام به کار میبره، اصطلاحه لیس علی وزان اصطلاح شیخی و استادهی صاحب الجواهر. ثمرش کجا در میاد؟ میبینید انشاءالله یه جاهایی تو مکاسب اگر ما بگیم مراد شیخ از روایت بی سند بودن روایت است، یه دعواهای حل میشه. اونجا از این قرینه استفاده نکنید برای اینکه دعوا را حل کنید. شیخ روایت را وقتی به کار میبره نه به معنایی که من قبول ندارم، او اصطلاح جواهره، او فرهنگ لغات جواهره، فرهنگ لغات شیخ این نیست. خب بریم جلو آقا، از کجا اینو میفهمیم؟ گفتم سید ابعد که شیخ سند قبول داره، میبینی روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن بیع المصاحف و شرائها. من به حضرت گفتم آقا میشه بخریم بفروشیم؟ خب قال، حضرت سیرشو گفت، گفت چه بهت بگم، فرهنگ مسلمونا خراب شده. چرا؟ از کجا گفتم اینه؟ حضرت جامعه شناس بود، فرهنگ مسلمونا خراب شده. ببین روایتی نمیگه انما کان یوزع، یوزع کی؟ خب بزن به قرآن، کان یوزع القرآن عند القامت والمنبر. یادتون بیا شرح لمعه، گفت قامته، گفت که دیوار مسجد النبی به اندازه چی بود؟ قامت انسان، که چی ازش به عنوان شاخص استفاده میکردن. لذا یه اندل قامه منظور اندل جدار، اندل حائط، دیوار مسجد منظوره. حالا بعدش هم خودش میگه. خب والمنبر قاله، بعد حضرت هم فهمود کانه، ادقه تمام، کانه بین الحائط والمنبر، بین الحائط والمنبر، فه اندل قامه منظور چی بود؟ حائط. چرا بهش گفت قامه؟ بخاطر همون نکته که گفتی. خب کان بین الحائط و المنبر قدر و ممر شاتن، آقا فاصله بین منبر و دیوارم کم بودا، در حدی بود یه گوسفند بتونه رد بشه. یا او رجل و هو منحرف، یه کسی رد بشه در حالی که منحرف. کجه؟ چجوری کجه؟ یعنی به بغل رد بشه، نه منحرف یعنی خمیده، اون که اندازه قامت هست، مشکل چیز نیست. فکان الرجل، خب جانم حالا ما آدم ها موقع تصویر نداریم از شما. خب حالا آقا ادامه بدیم، حالا اینو ولش کن، میگه جای قرآن اینجا بود، حالا فعلا اینجا حکم منوط به تصویر جغرافیای مکانی جایگاه قرآن الان نیست. ببینید بقیهش رو چی میخواد بگه. میگه قرآن یه نسخه ای بوده قرآن اونجا، قرآن اصلی اونجا. کان الرجل یعتی، یه کسی میومد، فیکتب السوره. حالا تو بعضی از روایات داره یکتب البقره، همین روایت یکتب میومد بقره رو مینوش میرفت. یعنی چی؟ حتوش یه چند تا مضمون در میاد، یعنی اینا قرآن رو موقعی مینوشتن میبردن که نیاز بهش داشتن، نیاز به استفاده میکرده قرآن بنده خدا، نه مثل موافقت تبرکی. لذا وقتی مورد احتیاجش بود میومد، او بخشی که مورد احتیاجش بود مینوشت میرفت. یکتب السوره، یکتب البقره، و یجی آخر فیکتب السوره. دوباره یکی دیگه میومد، اون مقداری که نیاز داشت مینوشت میبرد. یعنی حالا حضرت تعبیر به چی کار برده؟ به سوره. معلوم میشه فصل بندی قرآن به سور و اینها، گفتم این روایت ها بعدا به درد بحثای تحریف هم میخوره. خب کذالک کانون، سیره شون اینطوری بوده. ثم للترتیب بانفصالی، یه زمانی گذشت. از این فیلم ها میزنه یک سال بعد، یه فاصله ای که گذشت، ثم همه چی خراب شد. انهم اشترو بعد از آله، شروع کردن معامله کردن. قلتو، گفتم آب، حالا اگه سیر او بود الان شد اشتراف و ما ترافی زاله، چه اعتقادی دارید شما نسبت به این معامله؟ قال، اینطور به حضرت فرمود، اشتریه احب الی من ان ابی اهو، بخری پیش من محبوبتر از اینه که بفروشی. یعنی چی؟ یعنی اولا فروختن حرام نیست، لکن اگر تو خریدار بشی بهتر از فروشنده است. یعنی نه نسبت به شراء و نه نسبت به بی، نسبت به هیچ کدوم حکم الزامی در نفی و نهی نکرد، لکن بین خودشون تفاضل رتبه ای درست کرد. و مثله روایت روح ابن عبدالرحیم. خب این روایت رو چی؟ همون روایت رو آورده و زاد فیه، یه تیکه اضافه کرده است. قل تو فما ترا، چور اعتقاد داری؟ ان اعطی علی کتابته اجرا، آقا من بگم یه کسی برام استنساخ کنه من پول بهش بدم، یه پولی بهش بدم؟ قال لا بأسه، اشکال نداره، تصریح ها دیگه، لا بأسه. خب لا بأسه علی چی؟ کتابت، به نفع خط بخوایم استدلال کنیم، لابعثه به چی؟ به خط. نگفته بر پوستش، نگفته بر چی، گفته بر خود نوشتنه. اسم مصدرش میشه چی؟ نوشته. حالا دارم دفاع میکنم از استدلال تا ردش کنیم انشاءالله، عجله نکن سیه. خب ولاک حضرت همون لابعثه، لکن ها کذا کانو یسا، هی دوباره حضرت میخواد به فرهنگ برش کرد. اما ببین اونا ایطوری دعبشون نبود، اون صدر از اولیا که پیش پیغمبر بزرگ شدن مدل شخصیتشون با شما فرق داشت، اونا بچه های خوبی بودن، کاری که بهشون گفته شد انجام میدادن، حال اشکال نداره جانم. ها کذا کانو یسنعون. خب بذاریم برای فردا بقیش ادامه میدیم. و صلی الله علیه.